بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه دو استاد حسین نسب، صفحه 268 18995.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی اگه هست بپرسید. این کلاس چند نفره؟
22
دختر
فی الخمیس مالا یختر فی
الغیر. خب نوسان زیاده، 2, 4, 6, 8, 10, 11 یعنیم نصف نیستم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل کلیات بحث مفاهیم رو دیروز گفتیم، حالا بحث مفهوم شرط رو شروع میکنیم. ببینید، در جملات شرطیه شکی نیست که وقتی که شرط بیاد طبیعتاً جزا هم میاد. چرا میگه اگه حسین اومد باید میرم؟ حسین اومد حالا باید بری دیگه. انجا اکن فاسقون به نبهن فتبین. اگه فاسق خبر آمد باید تبین کنید. این چیزی نیست که کسی سرش بحث کنه. اما اینکه انتفاع شرط هم دلالت بر انتفاع جزا میکنه یا نه، یعنی اگه لم یجه کن فاسقون به نبعین بعد فلا یجه بود تبعیون یا یه همچین چیزی نیست، این محل بحثه. البته باز دوباره یه جاهایی حالا بعد تو ادامه میگیم میمدار، یعنی اجمالا که میدونید تفصیلش هم میاد که ما قرینه داریم برای این که مثلا اینجا مفهوم نداره این روز اختبار عدد فختن هم، یا مثلا چی بدون فتحیات کم علال بقا این انتورد نه تحسنا، اینا خب قرینه داره. توی فواید و توصیه هست مال شیخ و رامولی. شیخ و رامولی از کسایی که مفهوم شرط رو قبول نداره. بعد ایشون بالای شاید 100 تا، حالا من عددش یادم نیست، ولی 100 تا رد میکنه نمونه از آیات ذکر کرده که اینجا جمله شرطیه است و مفهومم نداره. دقت میکنید، یعنی تعداد مواردی که ما قرینه داریم برای اینکه مفهوم ندارن کم نیست. البته از اون ورم مواردی که قرینه داریم که مفهوم دارند هم کم نیست. ولی به هر جایی که قرینه داریم هم از بحث خارجه. این قرینه خاصه ها. قرینه خاصه داریم از بحث خارجه. بحث ما در جایی است که قرینه خاصه وجود نداشته باشه. حالا در چنین جایی آیا انتفاع شرط مستلزم انتفاع جزا بگید هست یا مستلزم اون نیست؟ اون چیزیست که محل بحثه. مفهوم شرط هم یه مفهوم متوسطه، دیروز هم گفتم. یعنی شما اگه بخواید مثلا از نظر تعداد موافقین و مخالفین حساب بکنید که معروف هم از اینطوری حساب میکنن، کدوم مفهوم اصلا قوی تره؟ تو مفهوم مخالف حسره، چون حسر همه قبول داره. حتی سید مرتضی اینا که میگن ما مفهوم مخالف رو قبول نداریم، اینو قبول دارم تو میگن منطوقیه. بعد بعدش چی میشه؟ قایت که فقط همون سید متوق حال شیعه، سید مرتضی و منطبع مخالفن. بعد میشه شرط. شرط این مفهوم 50-50 است که تقریبا موافقین و مخالفین تقریبا مساوی هست. همین الان هم اختلافی. شما این حاشیه های کفایه رو نگاه کنید، مثلا شیخ انصاری مفهوم شرط رو قبول داره، آخوند مفهوم شرط رو قبول نداره، دوباره تو شاگرده آخوند که میای همین وضعیت ادامه داره. مثلا فیروزآبادی ها تو حاشیه قدیمی تر تو عنایت الاصول مفهوم شرط رو قبول نداره، قبول داره، آیا حکیم قبول نداره و همینجور ادامه داره تا حالا که تو بحثای بعدی میگم. امام آقای خویی دوباره مثلا مسلکاشون مقابله، ناینینا با اصفهانینا دو مسلک مقابلن. آغازی هم تو مفهوم شرط یه نظر خاصی داره، اگر رسیدیم این جلسه یه جلسه به بعد اشاره میکنم. باز مثلا تو خود قومی ها مدرسه های حائری و مدرسه های بروجردی مقابل همند. اینا یه حالت 50-50 داره، هنوزم بحثش ادامه داره. منتها اصل بحث تو مفهوم شرط همونیست که تو همه مفاهیم هست. یعنی متأخرین که وارد بحث میشن، دیروز هم گفتم اون خصوصیتی که باید در منطوق باشه تا بگن مفهوم باشه چه خصوصیتی میدونن؟ فهمه، علیت منحصره. لذا بحث میکنه که اگر قرینه خاصی نبود ما از یه جمله شرطی میتوانیم علیت منحصره را بفهمیم یا نه. خود همین علیت منحصره را شما بشکنید، حتی آخون به چهار هم تحلیل میکنه ولی معمولا به سه هم تحلیل خواهمید کرد. میگم حالا چرا، اول چهار تا خود میگم بعد شما علیت منحصره را میشکنید. یعنی اولا اینجا لزومی هست، رابطه بین شرط و جزا رابطه اتفاقی نیست. یه قضیه اتفاقیه بگی چی؟
اگه هوا سر مرشه بارون
برشه اتفاقی هست؟
بعضی وقتا عقلی
نمیشه چون علت تامه نیست،
از الان آفتابیه بارون
برشه مقارنت اتفاقی. یعنی حتی تلازم هم وجود نداره.
هر روز کلاس ما پایینه،
مثلا اگه کلاس ما پایین باشه استاد دیر بیاد این میشه اتفاقی.
بالا باشه
دکتر، یا اگه کلاس بالا باشه دائما زیاد میشه.
این جوابش دائمی نبود.
اگه مثلا کلاس بالا باشه قایما زیاد میشه، این میشه اتفاقی. اتفاقیه یعنی اصلا لزوم نیست، اصلا لزوم تلازم نیست. بعد تلازم باشه، حالا آخوند اینجوری میگه ممکنه به نحو ترتبی باشه، ترتب یعنی در طول هم باشه، ممکنه ترتبی نباشه در عرض هم باشه. در عرض هم مثال خوب بزنم واسه اتون که فقهی هست و البته وسط دعوانی هم تعیین کردن هم هست، ولی حالا طوری نیست چون نرخش درسته اندهل تحقیق درسته. مثلا اگر نماز شکسته بشه روزه باید افطار بشه، اینجا تلازم هست. یعنی خب جایی که نماز کردی رو روزه افطار میشه تلازم هست ولی ترتب نیست، یعنی رابطه علی معلولی علی الاقوا ندارن. لذا اگر در جاهای ما خدمت شما جاهایی هستش که ما مثلا شک میکنیم در این که اینجا این میتونه نماز رو تمام بخونه یا باید شکسته بخونه، بعد میایم حالا تا همه قبول ندارن ولی حالا اونی که الان بحث نیست، بعد میایم چیکار میکنیم؟ میایم بگیم احتیاطاً جمع بخونه، احتیاط واجبش یه شکسته بخونه یه تمام، ولی در این حال میگیم روزش صحیحه. این علتش اینه که رابطه بین شکسته شدن نماز با افطار کردن روزه رابطه علی معلولی نیست. شکسته شدن روزه علت خودشو داره، بعد بحث شکسته شدن نماز هم علت خودشو داره، منتها غالبا اینا با هم تلازم دارن. یعنی غالبا وقتی نماز شکسته میشه روزه هم افطار میشه، ولی خودشون با هم رابطه علیت ندارن علل اقوام. در نتیجه اینطور نیست که اگر ما دلیل داشتیم که نماز شکسته است یا شک کردیم که نماز شکسته است بگیم افطار را بخونم، اونوری بیشتر دلیل داریم. جای دلیل داریم که روزه درسته ولی در این حال نمیتونیم استدلال بکنیم که نماز چیه بگیم. یا مثلا فرض کنید کسی وارد یه شهری شد، اول قصد اقامه 10 روزم داشت، نماز مغرب و عشا رو خواند، عشا رو تمام خواند، بعد از نماز عشا ایشون از قصد 10 روزش برگشت، خب مثلا تازه 4 روز بمونه، نمازاشو چه میگید؟
نمازاش کامل ولی روزه نمونه.
احسن، این خودش شاهده بر همین قولت. اینا مخالفم داره، اینا اجماعی نیست ولی شاهد. حالا اصولیم کسی که خدا هدایتش کرده باشه به همچین برداشتی رسیده باشه چجوری بگم، خب کسی که به همچین برداشتی رسیده باشه رابطه بین شکسته شدن نماز با روزه رو تلازم میبینه ولی اینا رو ترتب علی معلولی بینشون قائل نیست، اتفاقیه نمیدونه ولی در این حال ترتب یا علی معلولی هم نمیدونه. بعد تازه خب لزوم بود، ترتب هم بود، علی هم بود، اما اینا باز برای مفهوم گیری کافی نیست چون باید علیت چی باشه؟ منحصره. نه تامه شما خیلی مهم نیست، منحصره تامه میگم ولی اونی که مهمه منحصره بودنه، چون اگه این جانشین پذیر باشه خب حالا برفرض که این شرطه بره، منظورم جزای بره، شاید اون بدیلش وجود داشته باشه. پس کسی که میخواد مفهوم شرط رو اثبات بکنه، مفهومی که از قدیم دعوا بوده و هنوزم هست، مثلا فرض کنید مثل شیخ انصاری که قائله، مثلا آیه خویی که قائله، مثل عاشق جواد تبریزی اینا که قائلن، این باید تمام اینها رو اثبات کنه. ولی اونی که میاد انکار مفهوم شرط میکنه، مثلا آیه حکیم فرض کنید، یا سید مرتضی، مثلا کسی که میاد انکار، یا همین آخوند خراسانی انکار میکنه، یکی از اینا رو انکار کنه کار تمام. مثلا لزوم رو انکار کنه، حالا لزومش که انکار نکرد البته، ظهور در لزوم رو، ولی حالا یکی کسی انکار کنه، یا ترتب رو انکار کنه، یا علیت رو انکار کنه، یا اونی که معمولا منکرین مفهوم شرط روش تمرکز دارن منحصر است، منحصر بودن را بگید انکار کنه، اینجا مفهوم شرط میفهمه. لذا این از جاییست که انکار کارش خیلی راحت تره تا بگید اثبات. خب البته همونطور که گفتم اولم، آخوند علت منحصر را که تعلیم کنه چهار تا میگه، یکی لزومی نه اتفاقی، یکی ترتبی نه در عرضه هم، بعد یکی همین که ترتب علی معلولی باشه، و یکی همین علیت چهارمی که چی باشه؟
منحصره
باشه. ولی معمولا این طرفدارای مفهوم شرط ممکنه طور که بعد از آخوند هستن. حالا من امروز صبح بخواستم چون حضور زن نشتم حالای بروژرد اینا رو که دوباره ببینم، ولی خب نرسیدم. ولی مثلا هم آغازی ها داره این رو، هم اصفهانی داره، هم ناینی مدرسهش دارن، هم آشق عبدالکرمین هم دارن، آیا بروژینه یادم نیست دارن یا ندارن، حالا باید برگردم ببینم. خب اونا اصول خاصی دارن، یعنی اصولشون هم تقریبا به رجال بیشتر میزنه تا به اصول، تا خودشون قبول ندارن، ولی یه خود یه جوری میشه. ولی به هر حال خب یه مدرسه یه دیگه، باید پنج تا مدرسه یه مدرسه دارن، هر کمالی مدرسه خصوصات خودشون دارن، اونا هم میگن مثلا مرزه اسمانی به فلسفه بیشتر میزنه تا اصول، اونا هم تا اصول میگن، حالا اشتباه میکنم ولی خب میگن. هر سبت که به هر حال حالا این چارتش حالا یادم، اون یکی هم یادم نیست، اونا هم شاید همین رو بگن، باید ببینم دوباره حالا حضور زنم. ولی این چارتا دیگه نمیگن، سه تا میگن، یعنی لزوم میگن، بعد دیگه ترتب و جدا بگن، علیت هم جدا بگن نمیگن، یه علیت میگن بعدم منحصره میگن. اسمانی که میگه اصلا لزوم هم نمیخوام بگیم، از همون اول بگیم علت منحصره درست میشه، این هم حرف درستیه ولی جا نیفتاده. اما دیگه اون ترتب و علیتی که الان آخوند جدا میکنه تو متن میبینید دیگه معمولا کسی جا نمیکنه. علتش هم اینه که ما در خارج و تو شریعت ترتب باشه علیت نباشه نداریم، توی امکانش هست، امکان یعنی عقلیش هست، مثلا مفاهیم متضایفان مثل عاشق و معشوق اینا خب چیزن، ترتب دارن ولی علیت ندارن، هر دو معلول یه علت ثالثی هستن، خودشون با هم علیت ندارن. ولی در شریعت ما اینطوری نداریم، اونایی که داریم یا اصلا علیت ندارن ترتب هم ندارن، یا اگه ترتب دارن علیت هم. لذا خیلی ها گفتن، شاید همه باشه، شاید هم حالا اگه آقای بروژنه نگرد، در این چهار تا مرسه دیگه میگن که اصلا ما دیگه نمیخواد مثل آخوند یه ترتب بگیم یه علیت، فهمیدی چطور شد؟ پس از نظر من علامه حلی، این اصل قصه‌ام علامه دی، علامه حلی ترتب و جدا گفته، علیت هم جدا، استدلالش هم اینه که ترتب ممکنه با هم علت و معلول باشن، معلول و علت باشن، معلولین علت ثالثه باشن، یا متضایفان باشن، دیگه تو متضایفان علیتی نیست. بعد تو خود منطق بحث کردن که میشود متضایفان رو هم به علت و معلول برگردون یا نمیشود، مثلا اونم خودش یه بحثیست توی منطق. ولی ما برای تو شریعت شرط و جزایی که داریم هیچ که اونجوری نیستن، بنابراین لزومی نداره که ترتب علیت را توی بحث ها خودمون جدا کنیم، ولی منطقا جدا کردنش کار درست است. چرا معلولت داریم؟ ولی معلول علت هم اگر منحصره باشه دوباره میتونیم مفهوم گیری کنیم، به خاطر اینکه معلوله که منتفی شده قطعا علت تامش هم بگو نبوده دیگه که معلول منتفی شده، پس باز مفهوم گیری میشه. اونی که مفهوم گیری نمیتونی بکنی جاهایی هستن که در عرض هم. مثال شرعیش حالا علل اقوال مثال همین نماز شکست شدن و افطار کردن روزه است.
تلازم دارن در همه جا چرا؟ نتونیم
بگیم. اگر؟
اگر تلازم دارن یعنی همیشه با هم هستن چطور؟
تلازم معناش تساوی نیست. تلازم میتونه تلازم عام و اخص باشه، درسته؟ یادتونه توی منطق و اینا میخونید دیگه، لزوم میتونه تساوی باشه میتونه خصوص
یعنی استلزام باشه نه تلازم. تلازم دو طرفه است.
تلازم دو طرفه است اما تساوی تو شرط نیست. یعنی البته استلزام که شما میگید درست میگید، یعنی در جایی که اما خاصه دقیق بخوایم صحبت کنیم بهتره ملازمه نگیم چون ملازمه مشارکته. ولی خب میگم یعنی توی کلمات این دقت در تعبیر چیز نیست، همین رو هر دو رو میگم. من تا میگم ملازمه چیز متلازمه اینه متساویه این بعد متلازمه اینه به نحو عموم و خصوص. ما اون متلازمه این متساویه این قطعا ترتب هم توش هست البته، ولی متلازمه این به نحو عموم و خصوص دیگه نمیشه، چون اگر شما شرطت خدمت شما هر سبت خاص باشه بعد منتفی بشه نمیتونه جزایی رو که عام من منتفی کنه. تلازم رو لذا گفتم تلازم رو با اینکه کسی منکر نیست کسی نگفته نگید، چون تلازم حتی تو شریعت هم به صورت عام و خاص میشه. بله اگه کسی بیاد بگه از اول مثلا آشمان حسین اینجوری میگه، آشمان حسین میگه من که میگم متلازمان منظورم متساویانه، متساویان که باشه خود به خود ترتبم داره، بعد ترتب غیر علی هم که تو شریعت نداری. پس من همون علت منحصره رو که بگم تمام اینایی که شما میخواید رو بگید گفتم، لذا فقط علت منحصره میگم، چهارتا نمیگم دوتا رو میگم، حرف بعدی هم نیست. ولی خب مسئله که واقع قضیه اینه که توی عبارات مخصوصا تو خود فلسفه شما همینه، تو خود فلسفه و منطق هم خیلی باز تلازم میگن، ولی که اگر مثلا همه ده یا معمول این دقت راحت میکردن استلزام اونجا میگفتن تلازم فقط تو تصابه میگفتن، بله ما دیگه نیازی به ذکر تلازم غیر از ترتب و علیت بگید نداشتیم. یا مثلا آشمان مثلا از اول بگی منظور من اینه، ولی برای اونی که در السنه هست تلازم رو هم در تصابه میگن هم در اون خصوص، بعد اون خصوصی که شرط خاص باشه جزای عام باشه نمیشه باش مفهوم گرفت، لذا تلازم رو یک میگن، ترتب رو دو میگن، حالا آخون علیت رو سه میگه، بقیه بودم ترتب و علیت رو دارم ادغام میکنن، منحصره رو چهار میگن. معلوم شد؟ ولی اصل حرفتون رو همتون کرداش بابیسنم گفتم ما قبول داریم اگر تلازم و استلزام رو از اول دقیق تعبیر کنیم که تلازم تساوی بشه، از اون منم خود به خود ترتب هم خواهد بود، بعد ترتب غیر علی هم که نداریم توی شریعت، بنابراین با همون کلمه علت منحصره مطلب درست میشد. ولی خب به هر حال اگه بخوایم به مثال قوم سخن بگیم
علت منحصره شرط علت منحصره واسه جزا باشه
دیگه،
یا
بعد یا بعد توی
تلازم متساوی که این که نیست که
در تلازم متساوی نه خب شما ترتب میگی بعد ترتب میگی یعنی در بنابراین یا میشن علت و معلول یا میشن معلول و علت، یه کلمه نه دیگه، مگه نمیگی که ترتب یعنی در طول هم باید باشن، اگر معلول این علت ثالثه باشن در عرض همه. ببین
ممکنه تلازم تساوی متساوی هم
بله ممکنه باشه، واسه میگن ترتب باید بگی
ترتب باشه اصلا شرط
یا علیت
جفتشون متلازم هم برای اینکه جفتشون معلول علت واحده باشن معلول ایش ثالث باشن این به طریق ان کشف میشه که وقتی این نباشه اونم نیست دیگه.
نه کشف اولا طریق ان میدونید که برخلاف طریق لم که همیشه یقین آوره طریق ان لزوما یقین آور نیست، در جای طریق ان یقین آوره که علت علت منحصره باشه، دقت کردی علت علت منحصره باشه
بعد اون میگه من تلازم دارن دیگه،
من میگم منحصره باشه شما میگی فرضه که تلازم دارن، شیخ خدا طریق ان وقتی شما میتونی کشف یقینی بکنی درسته
بلده.
که اون علت علت منحصره باشه علت تامه منحصره باشه، ولی اگر علت علت مثلا ناقصه باشه از انتفاع معلول نمیشه بعد انتفاع علت ناقصه را نتیجه گرفت. تو وجودم اگه علت علت منحصره نباشه، جانشین پذیر باشه، از وجود معلول نمیشود وجود اون علت نتیجه گرفت، چون ممکنه بدیلش باشه. لذا همونطور که مرحوم علامه حلی هم گفته بود که بقیه هم تکرار کردن تو جوهران نزید این، که طریق لم همیشه یقین آوره، ولی طریق علم در جای یقین آوره که علت تامه منحصره باشه. با این فرض درست شد تا اینجا؟ اینو فهمیدی؟ تامه باید باشه، چون اگر ناقصه باشه انتفاع معلوم نشون دهنده انتفاع او لزومن نیست، ممکنه بقیه اجزاده نباشن. منحصره باید باشه، چون اگر جانشین پذیر باشه وجود معلوم مستلزم وجود او نیست. این با این شرایطه. پس اگر شما بخواید از طریق این حرکت کنید، در صورت یقین پیدا میکنید که تامه بگو منحصره باشه، پس باز دوباره نیاز به ذکر تامه علت تامه منحصره دارید. گفتم نفراتی که بعد آخوند اومدن، چون ما در شریعت مواردی رو نداریم که ترتب باشه، تو شریعت نداریم ولی در اصل داریم، مثلا تو متضایفانی نداریم ترتب باشه ولی علیت نباشه. مثلا دیگه ترتب رو جدای از علیت نگفتن، سه تا معمولا گفتن، گفتن لزوم، علیت، منحصره. آش من رو سنگ که میگه علیت منحصره، دو تاش میکنه، دقت کردی به این صورت. خب اما راج اینو تا اینجا فهمیدین چی شد؟ که یعنی کلیت این بحث رو میدونین، اون ریزه کاری ها شما میخواد بگیم، والا کلیت اینها رو تو اصول فقه هم خوندید بلدین. بله،
علیت باید واقعا علیت باشه یا عرف علت حسابش
کنه کافیه؟ خب حالا اینا سوال دقیقی بود، یه مقدار باید بریم جلوتر وضعیت روشن‌تر بشه. اگر گفتید که ظهور کافیست، عرف علت حساب کنه کافیست، اما اگه گفتید نه، اون بحث هم مناطی که قبلا گفتم و حالا جلوتر هم بشیم برسیم بحث میکنیم، امر عقلی و عقلایی لازمه، اون موقع میگیم که نه واقعا باید چی باشه؟ علت باشه. منتها چون ما تو مفاهیم روش متأخرین رو هم قبول داریم، حجر فهمده چی شد؟ لذا سید مرتضی در یکی از استدلالایی که داره تو اون از ذریعه برای انکار مفهوم، اینه که ما نمیتونیم در اکثر این موارد علیت واقعی رو کشف کنیم. خب باش نه نمیتونیم، حالا درسته، ولی اینو به عنوان درسته، یعنی مناط در میان قدمایی نبوده، ولی اینو به عنوان یه احتمال ذکر کرده و بعد جواب داده. ببین یه چیزی بهت بگم ولی خیلی خوشم نمیاد، تمام مطالبی که نفرات بعدی میگن ولی فکر میکنن جدیده، نمیگم عینش ها، ولی ریشهش تو کلمات قبلی ها هست. و سر قصه اینجوری، یعنی ببین خود منم واسم تجربه شد چند دفعه اتفاق افتاد، سر مطلب اینه، آدم یه کتابی رو میخونه، یه انقلتی، یه احتمالی، یه چیزی میخونه، جوابش هم میخونه، این تو ذهنش جا میگیره، بعدها که میره جلوتر فکر میکنه اصلا حواسش هم نیست که این کجا بودا، بعد همونو پرورش میده، بعد میره اون پرورش یافتم که جایی نیست، میگه خب من یه نظریه جدید گفتم، بعد که دیگران که میان مطالعه میکنن این همون مطلبی که مثلا فلانی گفته این اومده پرورش داده. اینطوری نیست که من یه کسی خیلی چیز باشه دیگه، مثلا که یه کسی از صفر بیاد خودش همه چی رو ببره، مثلا تا این مثلا شهید صدریا، خب شهید صدر ابتکارات خیلی داره، خیلی از اینا میگن مثلا اینا هیچکی نگفته، هیچی نگفته مثلا جایی، بعد که میبینی این که تو کلام سید محمد روحانی ریشش بود، مثلا این یکی ریشش تو کلام آقای خویی بود، یا مثلا خود آقای خویی رو، مثلا آقای خویی مرد بزرگیه، فقیه دیگه، اینا حالا چی بگم به کسی در نخوره، ولی خب مثلا دیگه جز آخریان که خیلی بزرگن اینا اون چیزان، ولی در عین حال مثلا خیلی چیزا مثلا میگن جدیده تو همین مکاسب، همین مکاسبی که الان میخونید دیگه، شما حاشیه ایروانی رو پلوش بخونی، بعد میبینید خیلی از این چیزایی که میگن جدیده بر پرداختش جدیده، ولی ریشش تو همون حاشیه ایروانی است. یا مثلا امام تو اصول با آغازی ها، مثلا آغازی ها رو کنار امام بخونید تو اصول خودتون متوجه، خیلی از این با آشق عبدالکریم، آغازی ها آشق عبدالکریم با هم بخونید، ولی خیلی از این چیزایی که امام داره که این پرداخت جدید البته، ولی ببینی این ریشش تو کلام آشق عبدالکریم یا تو کلام آغازی ها هست. این یه چیز طبیعیه. من یه وقتای فکر می‌کنم بحث ولایت فقیه امام بیان یعنی ورود امام جدیده، چون خب امام مثل اونا ورود نمی‌کنه دیگه. دی معمولا که ورود می‌کنه اول میگن اصل درست می‌کنن، بعد میگن اصل عدم و ثبوت ولایت احد علی احد، بعد که درست کردن میگن خب بریم ببینیم حالا از روایات و ادله چقدر مجوز خروج از اصل داریم. این شکلی بحث امام میگن اینطوری بحث نمی‌کنن، میان میگن که خب قطعا شارع احکامی داشته و تکالیفی کرده و اصل اولی که این احکام و تکالیف به نحو قضایای حقیقیه به قول اینا یا خارجیه به قول خودشون، یعنی الان هم هست. خب پس ما تکالیفی داریم، باید یقین پیدا کنیم که از این تکالیف فارغیم. امتثال این تکالیف گاهی از اوقات جوریست که نیاز به قدرت جمعی نداره، یعنی دیگران میخوان انجام بدن میخوان ندن، من یه نفری میتونم مثلا نماز مثلا هیچ کم نماز نخونم میتونم نماز بخونم، ولی یه سری تکالیف هست که امتثالشون نیاز به قدرت جمعی یا تو زمان من و شما قدرت حاکمیتی میخواد. یعنی شما اگه قدرت حاکمیتی نباشه خودت تنها باشی نمیتونی اصلا این داره انجام بدی. بعد اینطوری که شروع میکنن خب این چقدر قصه عوض میشه. بعد کنه برای این که الان تکلیف نداریم دلیل میخواییم، چجور میشه؟ از اون طرف میفته، یعنی شروع ما رو به اونجا میکشونه. تو شروعی که اونا میکردن چون اصل میشون عدم و ثبوت ولایت، برای اینکه الان تکلیف داشته باشیم دلیل میخواییم. تو شروعی که اینا میکنن مثلا امام اینا میکنن برای اینکه الان دیگه ما مکلفیم اون تکلیف نباشیم دلیل میخواییم، اینطوری میشه قصه. بعد من فکرم این شروع جدیده. بعد چندین سال قبل داشتم عواد الایام نراقی آیده 57 اینو، یعنی قبلش حالا یه چیزی از میرزای شیرازی میخوندم، میرزای شیرازی هم همین شروع رو داشته. بعد دوباره چند وقت بعد عواد الایام نراقی آیده 57 داره بادشاه بتو بگم اونو خوندم، این شروع مال نراقی هم هست منتهی پرداخته شده ها، روش پرداخت شده و یه ماده کامل تر شده. حالا شاید قبل از نراقیان بگم دوباره این شروع رو ببینیم یه جا بوده. این واقع قصه است و روالی است که هست. حالا درسته ملاک را علیت منحصره داشتن با این گستردگی این تو متأخرینه، ولی تو سیر مرتضی به عنوان یه احتمال اومده و بعدم اینطور جواب داده که ما به اون علیت حقیقی که دسترسی نداریم که بخوایم ما بگیم اینجا علت تامه منحصره بوده بعد جزا منتفیه و وقتی دست نداشیم نمیتونیم. متأخرین اومدن اینو از قضیه ظهور عرفی و حجیت ظهور عرفی درست کردن، بعدم چون از تطابق بین اثبات و ثبوته نتیجه گرفت، یعنی اول اثباتش درست میشه و میگن بس ثبوتن هم همینجوره. معلوم شد؟ یه سری فقها هست که اینا رو واقعا هم هرچی روشون کار کنه کمه. یکیش همین سید یزدیه، این جد شما، که واقعا هر چقدر رو فقه و اصولش کار میکنه هی چیزهای جدید از توش در میاد، هم تو اصولش هم تو فقهش. بعضی ها میگه اینا اصولشون خوب نیست حالشون خوب نیست، اینا نخیر کار نکنن. شما اصولش اینا که میخوید همینطوره، شما همین رساله اجتماعیش رو بخونید، یه وقتی رساله مشتق بشه بخونید، اون حاشیه رسائلی که شاگردش جدا کرده قلم خودش نیست، شاگردش جدا کرده برای رسائل بخونید ببینید چقدر مطالبه. بعد اینا رو وقتی کار میکنی هی چیز حتی اونجایی که مثلا دارم رد میکنه ولی باز چیزهای جدید در میاد. خود آخوندم هم اینجوریه، آخوندم تو اصولش لااقل اینجوریه، شیخ باز همینطوره، خود اعلام ناینی آغازی ها اصفهانی اینا اینجوریه. تو متأخرین دیگه فکر کنم فقط امام های خوی این شکلی باشن، حالا به کسی بر نخوره دیگه. البلا و ازا احمد دیگه احمد دیگه همه دیگه. آره ما منکر مقامات خیلی هم نیستیم، چرا بزرگن، ولی خب اون بزرگی نیست. اینا یه نوشته های اینجوری هم تو قدما خود سید مرتضی. حالا ایه حال این که شما فکر کنید مثلا این کلام ریشه نداره، این خیلی کم پیش میاد، نمیگم نیست ولی خیلی کم، اونم توی افراد نادریه. معمولا یه ریشه تو قبل داره، ولی خب پرداختش جولان دادنش اینا چرا اینا جدید میشه. شهید صدر هم شهید صدر حالا بدش شهید صدر البته بخونید نکات ابتکاری زیاد داره، ولی اگه شهید صدر مثلا 20 سال دیگه میموند و دوباره خودش این حرفا رو کار میکرد و پخته تر میشد احتمالا اونم یکی مثل همونها بود، یعنی عرض اونها بود. ولی اونی که الان هست اون پختگی را نداره، ولی نکات جدید و خلاقانه زیاد داره که ارزش داره آدم بخونه اون نکات رو بگیره، بعد خودش رو اینا کار کنه تا به یه مطلب پخته برسه. الان شما امام آقا مصطفی خمینی نکات جدید تو نوشته تو قسمت هایی که مصطفی خمینی داره بیشتره، ولی خود نکات اون پختگی رو نداره که شما بتونید مثلا همه جوانش. اینم علتش اینه که اینا عمرشون وصال نهاده که اون پختگی رو پیدا بکنه. یعنی شما یه مرحله اینه که مطالب به ذهنت میرسه، یه مرحله که این مطالب رو کم کم میپزونیش، حدود و ثغورش رو محکم میکنی، اون نقاط ضعفش رو میگیری تا به یه نظریه مستحکم تبدیل میشه. شهید صدر اینطوری نیست. حالا البته اینجا که شهید صدر باشه عصبانی میشه، ولی حالا ما برداشتیم اونطوری. ولی در این حال باید خوب، چون نکات جدید خیلی داره و خلاقانه زیاد. حتی آقای احمد شهادی میگفت که آقای تبریزی هم گفته که چرا اصلا از این نقل میکنی؟ گفتم خب طلبه ها میدونن میخونن، من میام رد میکنم. آقای احمد شهادی میگفت، من میگفت گفته که خب بس اس نیار. حالا دیگه اینا دعوای خود نجفی هست، ما کاری به این حرفا نداریم. ولی اون پختگی که مثلا تو آثار بعضی هست اینجا نیست، اما چون باز نکات خلاقانه زیاده، خیلی هم زیاده، لذا خوندنش به نظر من برای کسی که میخواد فقیه بشه لازمه. خب برگردیم، خیلی رفتیم تو جاده خاکی. خواستم بگم این ترتبی که شما گفتی این تو کلام سید مرتضی اشاره هست و به این صورت که این اغما کشف قطعی نمیتونیم بکنیم رد کرده، متأخرین از باب ظهور اومدن. تو این چارتایی که گفتم لزوم رو هیچ کس ندیدم انکار کرده باشه. یعنی این که جمله شرطیه به اصطلاح ظهور دارد در تلازم و اتفاقی بودن یه چیز مجازی است یا نمیشه روش حساب کرد، اینو همه گفتن. حالا بعضی‌ها لتبادر گفتن، این گفتن اصلا متبادر اینه، قضیه اتفاقی مجازه که ظاهر عبارت آخوند هم همینه. بعضی‌ها لانصراف گفتن، گفتن این کثرت استعمال قضایا در لزومیه است، اتفاقی ندرت استعمال داره، برای این ظهور در لزوم. هیچ کسی رو انکار نکرد تا اونجایی که الان من خبر دارم، ولی توی اون بقیهش، یعنی اینکه این لزوم علی باشد، خب و مخصوصا که این علیت بگید منحصره باشد، چرا خیلی مخالف داره. آخوندین ها که اصلا علیت قبول نمی کنن و مثلا امامین ها که الان بعدم میان منحصره بودن را به سازیر بار نمیرن و برای شما هر کدوم رو قبول نکنید مفهوم شرط از بین میره. اونا هم که قائل بودن سه تا دلیل دارن که تو عمدش دو تا دلیل تو علیت و انحصار، یکی وضعه که از طرف تبادر میاد، یکی هم مقدمات حکمته. حتی خیلی هم فرق میذارن، مثلا علیت رو با وضع میاد، انحصار رو با مقدمات حکمت میاد. حالا اینا رو بخونیم. حالا میگم این داره یکی یکی میگم بزن کم کم بریم جلو.
علیت لازمه یا انحصار کافیه؟
ببین به قول هاش محمد حسین علیت منحصره لازمه.
آره تو همین که بدونی تا شرط نباشه مشروط نیست.
آخه میدونم منحصره که خودش از وجود جدا نداره، وصف علیت دیگه.
نه همین که ما میدونیم ولو چه
از بخاطر علیت چه بخاطر معلولیت مثلا خب بله اون درسته، یعنی رابطه علیت منحصر مد نظرمونه. اگر معلول منتفی بشه و بدانیم اون علت منحصر است، ظهورش در این باشه، بله انتفاع علت نتیجه میگیریم. ایشون هم که پرسید گفتم علت تامه منحصر، از معلول که میخوای به سمت علت بیای تامه بودن هم لازمه، چون ممکنه اون ناقصه باشه، ما نمیتونیم از انتفاع این انتفاع اون رو نتیجه بگیریم، ممکنه جزء دیگر علت بگم منتفی باشه.
میخوام بگم که هر دلیلی ما بدونیم شرط که نباشه مشروط نیست.
همینو میخوام بگیم اینه که میخوام به زبان فنی بگیم، میگیم رابطه علیت منحصر، ولی ساده سادهش اینه، یعنی ما بدانیم که اگه این بره راز ظهورش این باشه، اون یکی هم جزا هم خواهد رفت.
معلول این علت واحده باشه.
تو معلول علت واحده این اتفاق نمیفته.
ما بدانیم که این دو تا معلول علت واحدن که اون علت علت کامل منتظره
دو تا و اون علت باید منتفی بشه تا اینا منتفی بشن.
ما میدونیم اگر به هر
اینطوریه دیگه،
ما میدونیم اگر یکی از معلولا نباشه قطعا اون یکی هم نیست.
ببین شیخ خدا اونم در حقیقت بنده به دو تا رابطه شرطیه. شما اول از معلوله منتقل میشی به انتفاع اون علت تامه منحصره که این خودش یه علیت منحصره است، بعد از انتفاع اون علت تامه منحصره منتقل میشی به انتفاع معلول دوم. پس اینم برمیگرده به دو تا رابطه علیت منحصره. این درست شد؟ متأ نکته ای که گفتی اول درست بود. ما که میگیم علت تامه منحصره منظور اینه که این علت باشه اون معلول، عکسش هم میشه به شرطی که اونور تامه باشه، تامه منحصره باشه. وقتی این منتفی شد میفهمیم اون علت تامه هم چی بوده؟ مثلا اون رابطه علیت منحصر است.
تامه باشه منحصر نیست؟ یعنی تامه باشه رابطه
میتونه منحصر نباشه؟
چرا؟ قاعده الواحد چی میشه؟
خب اینا رو باید بحث کنیم. شما یه تفسیر از قاعده الواحد تو ذهنتونه، بعدم فکر کنید که انگار مثلا همه اینو قبول دارن، حداقل خیلی‌ها قبول ندارن. مثلا فرض کنید حالا اونی که ما قبول داریم مراجعه کنید آموزش فلسفه احکام شرعی قبلا هم گفتن اعتباری هم بله که شرعی نیست، باید بریم سراغ اون منشأ ببینیم اون قاعده، اون قاعده توی اون مبادی و توی منتها، چون اونا دیگه اعتباری نیستن، جاری میشه یا جاری نمیشه. جاری شد خدمت شما عرض، قانون جاری میکنیم، نشد نمیکنیم. الواحد یا هر چی که میخواد باشه، مثلا چیزی که واسه بگم تو ذهن آقا از الواحد اینه که یعنی علت واحد درسته اینترزنتونه لا یسترو ان الا المعلول الواحد. خب یه مسلک هم اینه در الواحد، ولی نه اجماعی است و نه مشهوره. همه شون عقلی یعنی از همه حرفایی که ما میزنیم وسطش بله ما هم خودمون عاقل میدانیم. البته عرض شد که اونا هم که میگن یه تفسیر آیه مصباح اینا دارن، یعنی فقط آیه مصباح نیست، ولی اون به نظرم درسته، چون قاعده الواح اینا که آیه روایت که نیستن که مثلا شما کلمات زون کنید، اینا دلیل عقلی هست. قاعده الواح رو چی ثابت میشه؟ رو قاعده بگو کی میدونه مثلا سنخیت. دلیل قاعده الواح قاعده سنخیته. قاعده سنخیت هم مناش مشابهت نیست که بعضی ها فکر کردن، اون که اصلا کفر میشه، لیسه که مثل این شد. قاعده سنخیت یعنی کمالی که در معلول است همون سنخ کمال باید در علت هم باشه. خود قاعده سنخیت برمیگرده به قاعده معتشعی لایکون و فاقدن لا، یعنی اول معتشعی لایکون و فاقدن لا رو ثابت میکنم، بعد سنخیت و بعد از اون سنخیت الگاه چی؟ معتشعی لا یکون فاقد، یعنی کسی که چیز رو اعطا میکنه نمیتونه خودش فاقد باشه. بعد این خب نگاه میکنین این سنخیت چه چیزی رو ثابت میکنه؟ سنخیت یه کمالی که در معلوله در علت هم باید باشه. این اینو ثابت میکنه که اگر به اصطلاح یک نوع وحدتی که کماله در معلول هست، همون سنخ وحدت کمالیه باید در علتش هم باشه، ولی تو علت به نحو اعلا و اشد باشه. ما که الواحد در این حد اینو میفهمیم و این هم قبول داریم و از دلیل بیش از این به نظر اثبات نمیشه. اینم که میگم حرف جدی نیست، جلد 2 آموزش فلسفه قاعده الواحد، اونجا هم آقای مصباح همین رو قائله، مراجعه کنید ببینید. از سنخیت بیش از این اثبات نمیشه، این یکی. ولی باز اونا هم که اینو قبول ندارن همون حرف شما رو نمیزنن. مثلا ملا صدرا اینا معتقدن الواحد مال واحد بسیط من جمیع الجهات، بنابراین فقط در مورد خداست که اون صادر اول نور حقیقت محمدیه میشه معلولش، اول ما خلق الله نوری. عکس قاعده الواحد فقط بین صادر اول و خدا مطرح میشه دیگه، اصلا تو بقیه تکوینیات هم بگید که اگه کسی اینا رو بگه، چه اون حرفی که ما زدیم، چه اون حرفی که یعنی آقای مصباحی زدن، چه حرفی که ملا صدرا زده، عملا دیگه تو شریعت مورد پیدا نمیکنه. یعنی شما توی مبادی و منتها دیگه موردی پیدا نمی‌کنی که قاعده الواحد بخواد نتیجه رو چیکار کنه؟ عوض کنه. لذا با اون فرمای شما من در نتیجه موافقم که اجرای الواحد در به اصطلاح احکام کار اشتباهی است، اما نه به خاطر اینکه چون اعتباری ان اشتباه است، چون تو اون مبادی و منتهاشون نمیاد، بله جای نمیشه. بعد خدمت شما عرض شد که اینم از این. حالا یه مسئله که هم اینه که شما میگید بین علت و معلول علت واحد لا یستر از معلول واحد معلول دست علت واحد که مثلا هاشم هم دوست اینا اینو میگن. بعد شاگرد هاشم هم دوست اینا مثلا علامه طباطبایی آیه بهجت اینا هم همینو قائلن و مسالک دیگه ای که هست اینجوری. خلاصه اینی که شما میگید یه مسلک هست آقا جان، مسلک همه نیست. مثلا ما تو الواحد مسلک مشهور هم نداریم که بگیم مثلا 70 درصد مثلا اینو میگن بقیه مثلا شو کی؟ نه شما همه چیز سر بندگاه خالی نکنید، قبل از ایشون هم بوده. شما اجرای قاعده الواحد تو بحث اصول تو قوانین هم داریم. ما حتی عقبتر که میایم توی این کتاب چیه مال یکی از شاگردان علامه است، اونجا هم داریم که الواحد رو میان توی موارد فقهی و اصولی پیاده کردن. علت هم اینه چون دقت بین اعتبار و تکوین نشده، یه دست بعضی ها هرچی بوده آوردن، بعضی هم یه دست هرچی بوده انکار کردن به این عنوان که اینا اعتباری هست. اون کاری که بعد میشده که به لحاظ مبادی و منتها سنجیده بشه، بعد هر جا که میشد جاری بشه، هر جا نمیشد جاری نشه، این رو عملا انجام نشده متاسفانه. بعضی انجام دادن دا، مثلا امامینا خیلی مقیدن تو کاراشون، ولی همه نیست یا در غالبی نیست. آخوندین هم که چیز نکردن، ولی بعضی جا باز حواسش هست. مثلا اجتماع مثلان و همین بحث قبلی اومد انکار کرد اجراش رو توی وجوب حرمت تشریعی و حرمت ذاتی، چون به لحاظ مبادی جاری نمیشد، ولی خیلی جا هم اینو راحت نکرد. الجمله شرطیه، هل تدل این جمله شرطی علل انتفاع اندل انتفاع، یعنی انتفاع کی اندل انتفاع کی، انتفاع جزا اندل انتفاع. این بحثا رو کلیتاشون رو بلدین، اون ریزکاریا رو بعد یاد بگیرین. اگه یا اون ریزکاریا رو یاد نگرفتین حتما بپرسین. انتفاع جزا اندل انتفاع شرط، این هل تدل کما تدل، یعنی دومی قبوله، همه قبول دارن، اون اولی اشکاله. بر ثبوت، یعنی ثبوت جزا اند از ثبوت شرط، که این بلا کلامه. کدوم بلا کلامه؟ دومی بلا کلامه. اون تدل علا ثبوت جزا اند از ثبوت شرط، این بلا کلامه. اینو سید مرتضی هم قبول دارن. خب هل تدل بر انتفاع جزا اند انتفاع شرط املا فیه، یعنی در کی؟
دلالت.
کدوم یکیشو؟
اولی.
اولی انتفاع اند انتفاع، این خلافون بینل اعلام، خلافم کثیره، یعنی حالت 50-50 داره. نمیتونیم بگیم مثلا مشهور قائلند یا مشهور منکرند.
بین الاعلام یعنی هم
چی؟
اعلام با هم
اختلاف دارن. خود شیخ قائله، مثلا شیخ انصاری، آخون منکره و همینجوری تو الان هم ادامه داره. لا شبهته در استعمال کی؟
جمله
شرطیه و اراده انتفاع جزا اند انتفاع شرط در موارد زیادی. خیلی جا قرینه داریم، همین آخوندین هم که منکر مفهوم شرطن اونجا رو قبول دارن. خیلی جا هم قرینه داریم که مفهوم نداره. گفتم شیخ راملی که از منکرین مفهوم شرطه تو اون کتاب فواید و توصیه خیلی همطوری ردیف کرده نوشته، بالای 100 تا، حالا من شمارش شدم نیست، بالای 100 تا تو آیات جمله شرطیه رو آورده نشون داده که اینا مفهوم ندارن. خب اینا از بحث خارجن. انما الاشکال والخلاف در این که انهو، یعنی کی؟ انتفاع اندل انتفاع بلوز، یعنی با منشأ وز که از طریق تبادر اینا ادعا میشه، یا به قرینه عامه یعنی همون مقدمات حکمت، آیا یه همچین چیزی که اینا مناشه ظهور هم جفتشون دیگه، دقت بکنی سیدانا، اینا جفتشون مناشه ظهور هم میخواد بگه، آیا همچین ظهوری هست که لابده ملل حمل علیه، یعنی بر کی؟
انتفاع
اندل انتفاع، اگر بر خلاف این ظهور قرینه حالیه یا مقالیه نبود یا چه این چیزی نیست. کسی که قائل می شود به دلالت، یعنی به دلالت بر مفهوم شرط انتفاع اندل انتفاع، این باید اقامه کنه دلیل بر این دلالت، حالا به عهد الوشن یا بل وز یا به مقدمات، حتی انصراف هم بعدن اضافه شده، بعضی از این مقدماتشو آغازی ها اینا و مدرسه آغازی ها با انصراف درست می کنن. بله. ولی حالا بلوز یا مقدمات حکمت یا حالا انصراف هم که بعدن اومده بگونه ای بله، به اینا ثابت کنه که دلالت می کنه بر اون خصوصیت. اون خصوصیت کدوم خصوصیت بود که اتون منطور باشه؟ منحصر های منحصرش رو بگو، منحصرش از تامش مهمتره. تامش تو فقط طرف جمله معلول به علتشه، ولی منحصر کلنه. بر اون خصوصیت علیت تامه منحصره که اصلا تو قدما میگفتن بر اون خصوصیت عدم لغویت شرط، تو قدما اینجوری میگفتن که به دنبال بیاورد ترتب جزا را بر شرط اونطور که ترتب معلول است بر علت هل منحصره. پس اونی که میخواد اثبات کنه باید تمام اینو اثبات کنه. اما کسی که قال به عدم دلالت مثل مای آخون ففی فسحته، یکی از اونا رو بزنه کار تمامه. مثلا میگه لزوم، یه ساعت طرف زنن میگشه باشه، ترتب قبول، علی قبول، بعد از سه ساعت یه منحصر رو رد میکنه، همش دود میشه. اما اونی که میخواد قائل بشه باید تک تک اینا رو اثبات کنه دیگه. مثلا قائل به عدم دلالت آسان تره. فإن علت ففی فسحتنه. چرا قائل به عدم دلالت فی فسحتن هست؟ به خاطر اینکه فإن لهو، یعنی برای کی؟
قائل به عدم دلالت
است که من کنن دلالت جمله شرطی را بر لزوم. حتی کسی من نکرد اینو، ولی اگه کسی رد کرد جمله شرطی رد میشه. بگه این تلازم رو یا لزوم رو نمیرسونه، بلکه صرف ثبوت جزا عند ثبوت شرط را ولو از باب اتفاق، یعنی قضای اتفاقی میرسه. خب لزوم رو رد کنن جمله شرطی میپره، مفهومش
اینه.
بله
اجماع نیست منظور، خب اجماع بپذیریم.
نه قضیه اتفاقیه، در واقع قضیه لزومیه. من کنه دعوت جمله شرطی رو بر لزوم، بلکه بگه این ترتب جزا بر شرط اتفاقیه بوده. مثلا اینکه که خودتون مثال میزنید اگه کلاس پایین باشه استاد یه ربع دیر میاد، مثلا میگه خب این قضیه اتفاقی هست،
اگه ما الان کم کم در این میدونه کلاس بعدی میاد.
بله آو این دیگه اتفاقیه نیست. این یک، یا لزوم رو بپذیره ولی من کنه دلالت جمله شرطیه را بر ترتب، بگه اینجا رابطه ترتبی نیست، اینا در عرض هم، یا ترتب رو قبول کنه منتها ترتب علی رو قبول نکنه، این میشه سه، شماره بزنیم میشه سه، یا علیت منحصره رو قبول نکنه بعد از اینکه لزوم یا علیت رو پذیرفته باشه. البته گفتم مدارس بعدی، حالا آقای بروژه اینا یادم نیست، ولی اون چهار تا مدرسه دیگه ترتب و علیت رو جدا نمیگن، ولو در فرض منطقیش ترتب جدا از علیته، ولی چون تو شریعت تمام وارد ترتب علیت هم توشون بگید هست، دیگه چهار تا نمیکنن، سه تا میکنن. آش به هم رسن که اون تلازم هم نمیگه، دو تاش میکنه. اینم بدونید بد نیست، ولی نتیجه یکی ها، مطلب یکی. البته من ادلالت جمله شرطیه بر لزوم و ادعای این که جمله شرطی اتفاقیه است، این فی غایت سقوطه. اینو اصلا کسی نمیگه. چرا؟ لنسباقه، یعنی لتبادر، انسباق حاقی که همون تبادره، لزوم از جمله شرطیه قطعا. حالا یه بعضی از بعدا میگیم انشالله که بعضی گفتن این تبادر به عدات شرط برمیگرده، بعضی گفتن به هیئت جمله شرطیه، ولی این در استنباط چیزی رو عوض نمی کنید. اگر شما تبادر رو قبول کردید لزوم رو هم باید بپذیرید. اما سب یه خط مونده دیگه، حیفه. اما من از این که این لزوم انهو، یعنی لزوم به نحو ترتب بر علیت باشه، چه رسد به این که اون علت منحصره باشه، برای این من مجال واسعی است. و دعوا شروع میکنه ادله اونا رو گفتن و رد کردن. والحمدلله رب العالمین. انسباق غیر حاقی همون انصراف، انسباق دو جوره، انسباق حاقی که همون تبادریه که علامت وضعه، انسباق غیر، یعنی انسباق از حاق به لفظه سمیم و لفظه، انسباق غیر حاقی که همون انصراف، انصراف اون دیگه علامت وضع نیست ولو ظهور ساز هست، ولی علامت وضع، حیوان منصبق میشه به ذهن ما معدل